صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. ای خداوند، آسمان و زمین از آن توست و تو آن را با کلامی خلق فرموده ای. دست زورآور و پرقدرت تو در کهکشانها و در این عالم و حتی در زندگی هر انسانی موجود و آشکار است. تو خدای متعال و خدای عظیم و مهربان هستی، خدای محبت هستی. عدالت و انصاف اساس تخت توست، رحمت و راستی پیش روی تو می خرامند و تو ای خدا بر همه چیز مسلط و قادر هستی. خوشا به حال قومی که آواز شادمانی را می سرایند و تو را در شادی رحمت و فیض عظیمت ستایش می خوانند. خوشا به حال آنانی که تو را همیشه ستایش می کنند، زیرا در نور روی تو خداوند خواهند خرامید و در نام تو شادی خواهند کرد و در عدالت تو سرفراشته خواهند گردید، زیرا که تو فخر و قوت ایشان می باشی. و خداوندا، ما نیز در این ساعت به درگاه تو می آییم تا تو را ستایش و پرستش کنیم و از تو تمنا کنیم که ما را در این دنیای تاریک و ظلمانی هدایت فرما. خدایا، ما طالب تو هستیم. قلب های خود را می گشاییم تا صدایت را بشنویم و تعلیماتت را از کلام مقدست دریابیم. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه پر جلال و پر محبتت می طلبیم. آمین. همیهنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون رو برای کلام خداوند باز کرده و آماده شنیدن گفتار او باشید. تورات مقدس گذشته از اینکه دستورات و اوامر خدای یکتا را در خود جای داده و حقایق‌های آسمانی رو برای بشر بیان می‌کند، همچنین شرح حال تاریخی انسان‌ها و کشورهای مختلف نیز می‌باشد. یکی از کشورهایی که در تورات مقدس نامش بارها و بارها ذکر شده است و در باره تاریخ آن سخن رانده، همانا کشور عزیز خودمون ایران می باشد که نه فقط ذکر نامش است، بلکه از مردان و زنان بزرگ کشور ما نیز نام برده و اطلاعات تاریخی بسیار مهمی رو مخصوصاً در باره زمان هخامنشیان در اختیار ما قرار می دهد. و کتاب استر که 17 قسمت از تورات مقدس است، یکی از قسمت‌های توراته که درباره زمان هخامنشی سخن می‌راند. عرض کنم استر دختری بود یتیم که تحت نظر عموی خود، یعنی مردخای یهودی، در شهر شوش دانیال نبی در زمان هخامنشی و در زمان که اخشورش پادشاه بود زندگی میکرد. بر اثر اتفاقات بسیاری که در فصل اول و دوم در حین مطالعه تورات با آن روبرو شدیم، او به مقام بزرگ ملکه ایران میرسه. آری، این دختر یتیم به مقام ملکه ایران در آن زمان برگزیده میشه و به همسر اخشورش پادشاه، این رادمرد هخامنشی، برگزیده میشود. ولی او از ترس اینکه مبادا مقامش را از دست بدهد و همچنین بنا به امر عموی بزرگ خودش یعنی مردخای که به جای پدرشم مصلوب میشد، از آشکار ساختن مذهب و نژاد خود خودداری میکند. فراموش نکنید که در این زمان ایرانی ها مذهب زرتشتی داشتند، ولی یهودیان بسیاری به ایران مهاجرت کرده بودند، زیرا وقتی که کوروش کبیر بابل را فتح کرد، او آنان را از اسارت بخت و نصر آزاد میکنه و به آنها آزادی میدهد که هر جا که بخواهند برن و زندگی تازه را آغاز کنند، زندگی که در آزادی و امنیت باشه. خیلی از آنان در سرزمین ماد و پارس ساکن شدند و مطابق کتاب ازرا حدود 70,000 نفر آنها به اورشلیم بازگشتند و شهر اورشلیم را از نو بنا کردند. در آیه 19 فصل 2 آمده است که مردخای عموی ملکه استر هر روزه بر دروازه پادشاه در شهر شوش می نشست، یا هر روز می آمد و در اطراف قصر شاه گوش به زنگ بود، نه برای اینکه مسئولیت حفاظت جان اخشورش پادشاه را داشت، خیر، بلکه به این خاطر می ترسید که مبادا کسی بفهمد که استر یهودی است. پس می خواست همیشه آماده باشه که اگر احیانا شایعی در این مورد شنیده شد، قبل از اینکه به گوش پادشاه برسه خودشونو بشنوه و به استر ملکه اطلاع بدهد و در نتیجه چاره‌اندیشی کند، زیرا می ترسید که اگر آنها بفهمند استر یهودی است، او را از مقام ملکه بودن معزول کنند. همین گوش به زنگ‌های مردخای و هر روز در کنار قصر شاه بودن بود که سرانجام ثمره خوبی برایش به بار می آورد. اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به صفحه 774 بگشایید تا از کتاب استر فصل 2 از آیه 21 با هم آیات را مطالعه کنیم. همونطور که گفتم، کتاب استر 17 بخش از تورات مقدسه. احیانا اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که هنوز کلام خدا، تورات و انجیل رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که اون رو به زبان مادری خودتون در اختیار داشته باشید و اون رو مطالعه کنید و یا با هم وقتی که صدای ما رو میشنوید کلام را باز کنید و آیات رو دنبال کنید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا ما کلام خدا را براتون مهیا کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. آیه 21 الی 23 از فصل دوم صحبت از آشکار ساختن توطئه‌ای بر علیه پادشاه اخشورش بود و مردخای موفق میشه آن را کشف کنه. با هم به آیات توجه میکنیم. میفرماید در آن ایام حینی که مردخای در دروازه پادشاه نشسته بود، دو نفر از خواجه سرایان پادشاه و حافظان آستانه یعنی نوبتان و تاردش غضبناک شده خواستند که بر اخشورش پادشاه دست بیندازند. و چون مردخای از این امر اطلاع یافت، فوراً استر ملکه را خبر داد و استر ملکه پادشاه را از زبان مردخای مخبر ساخت. پس پادشاه و عمرا این امر را تفحص نموده صحیح یافتند و هر دوی ایشان را بردار کشیدند و این قصه در حضور پادشاه در کتاب تواریخ ایام پارسیان مرقوم شد. حالا این آیات به ما اطلاع میده که یک روزی که وقتی مردخای بر حسب عادت دورور کاخ شاه میگشت و در حقیقت موازه بود که ببینید شایعی هست تا اونو بشنوه، متوجه مکالمه بین دو نفر از محافظان شاه میشه. آنان مردخای را ندیدن، ولی مردخای موفق میشه که صحبت آنها رو بشنوه و بشنوه که آنها قصد توطئه بر علیه پادشاه دارن. مردخای فوراً به استر اطلاع میده که جریان از این قراره و این دو مرد یعنی نوبتان و تاردش قصد دارن بر علیه شاه قیام کنن. استر ملکه هم از قول عمویش اخشورش رو یعنی پادشاه رو خبر میده. پادشاه وقتی این موضوع رو میشنوه امر میکنه که موضوع رو تحقیق کنن که آیا حقیقت داره یا نه. پس از تحقیق متوجه میشون که آنچه که مردخای گفته کاملا درسته و این دو نفر یعنی نبتان و تاردش قصد داشتن بر علیه شاه قیام کنن و پادشاه رو بکشن. ولی حالا نقششون براب میشه و پادشاه امر میکنه که اون دو نفر رو به قتل برسونن و این واقع در دفتر تاریخ هخامنشی ثبت میشه. ولی پادشاه فراموش میکنه که به مردخای به خاطر این که نقشه آنها رو نقش براب کرده از پاداشی بده. حالا این موضوع رو در اینجا رها میکنیم و توجه خودمون رو به فصل سوم موضوع میداریم و بعداً دوباره به این موضوع برمیگردیم. فصل سوم از کتاب استر آیه 1 و 2 اینطور میگوید: و بعد از این وقایع اخشورش پادشاه هامان ابن همداتای اجاجی را عظمت داده به درجه بلند رسانید و کرسی او را از تمامی رؤسایی که با او بودند بالاتر گذاشت و جمیع خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه می بودند به هامان سر فرود آورده وی را سجده می کردند، زیرا که پادشاه در بارش چنین امر فرموده بود. لکن مردخای سر خود را فرود نمی آورد و او را سجده نمی کرد. حالا در این آیات ما با شخصیت تازه‌ای در این داستان روبرو می شویم که اسمش هامان است. او به مقام نخست وزیری زمان اخشورش می رسه. او موفق می شه که نظر پادشاه اخشورش رو به خود جلب کنه، به طوری که اخشورش او را پس از خودش به بالاترین مقام در حکومت هخامنشی قرار می دهد. و همونطور که در آیه آشکار است، هامان مقبول نظر اخشورش بود و از نظر احترام اون مقام دوم را داشت، به طوری که به عنوان احترام حتی خود شاه امر کرده بود که مردم در برابر او سجده کنند و او را احترام نمایند. عرض کنم دوستان، هامان از بنیانگذاران ضد یهود محسوب می شود و علتش هم در آیه 2 و آن غرور هامان بود. غرور هامان و عدم اطاعت مردخای از این فرمان، یعنی مبنی بر سجده کردن. مردخای از این فرمان شاه سرباز می زند و حاضر نمی شه که جلو هامان سجده کند. چرا؟ آیا با این کار قصد مخالفت و ضدیت با نخست وزیر داشت؟ نه خیر. آیا با هامان لجبازی می کرد و یا حسود بود؟ ابدا. بلکه دلیل عدم اطاعت مردخای از این فرمان رو باید در ایمان و اعتقاد مردخای یهودی یافت. زیرا همونطور که می دانید مردخای یهودی بود و اولین فرمان از 10 فرمان که خداوند یکتا در کوه سینا به موسی و در نتیجه به قوم یهود داد این است که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. یعنی یهودی ها هرچند به قول معروف لامصب بودند، ولی به یک خدای واحد معتقد بودند. و همچنین در 10 فرمان میگه که نه فقط تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، بلکه ادامه داده میگوید و صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب در زیر زمین است برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. ببینید دوستان عزیز، خداوند دستور داده به یهودی ها و به همه ما که هیچ تمثالی، هیچ صورت تراشیده را، چه آنچه در بالاست و چه آنچه پایین در زمین است و آنچه در آب در زیر زمین است برای خود مسازید و نزد آنها، دقت کنید، نزد آنها سجده نکنید و آنها را عبادت منمایید، زیرا من که یهوه خدای یکتا خدای تو می باشم خدای غیور هستم. اطاعت از این فرامین علامت یهودی بودن بود، یا یهودی واقعی کسی بود که از 10 فرمان خدا پیروی می کرد. و در این فرمان همونطور که شنیدید خداوند امر کرده است، دستور داده است که هیچ وقت نزد هیچ چیزی و هیچ کسی، حتی نزد فرشتگان خدا نیز نباید سجده کرد. چرا؟ چون سجده کردن علامت عبادت است و عبادت انسان فقط و فقط بایستی از جانب خدای یکتا باشه. و مردخای این فرمان خدا را به خوبی می دانست و چه بسا می دانست که علت اینکه قوم بنی اسرائیل به اسارت بابلی ها در آمدن به خاطر همین بود که قوم از 10 فرمان خدا، از شریعت آسمانی پیروی نکردند. زیرا خود خداوند گفته بود که اگر از فرمان من پیروی نکنند، من روی خود را از آنها برمیگردانم. آره دوستان، مردخای به عنوان یک خدا پرست نمیتوانست در برابر هامان که نخست وزیر وقت بود سر سجده فرود بیاورد. البته این بدان معنی نیست که او به هامان احترام نمیگذاشت، خیر، بلکه او را سجده نمیکرد، چون اگر سجده میکرد برخلاف امر خدا رفتار کرده بود. وقتی هامان میبینه که همه درباری ها و همه مردم که در اطراف کاخ شاهنشاهی بودن، همه مردم شهر شوش در برابر او سجده میکنن، به غیر از مردخای یهودی به غرورش برمیخوره. ناراحت میشه. از آیه 3 براتون میخونم، میگه و خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه بودن از مردخای پرسیدن که تو چرا از امر پادشاه تجاوز میکنی؟ اما هرچند روز به روز این سخن را به وی میگفتن، به ایشان گوش نمیداد. پس هامان را خبر دادن تا ببینن که آیا کلام مردخای ثابت میشود یا نه، زیرا که ایشان را خبر داده بود که من یهودی هستم. و چون هامان دید که مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی کند، از غضب مملو گردید. و چون که دست انداختن بر مردخای تنها به نظر وی سهل آمد و او را از قوم مردخای اطلاع داده بودند، پس هامان قصد هلاک نمودن جمیع یهودیانی که در تمامی ممالک اخشورش هخامنشی بودند کرد، زان رو که قوم مردخای بودند. دوستان عزیز، در اینجا ما با یک ایمان پنهانی مردخای روبرو می شویم. ببینید، وقتی که میان از مردخای می پرسن که چرا تو سجده نمی کنی، مردخای علت را به آنها میگه و این خادمان پادشاه میرن و به هامان میگن، میگن که دلیل این که مردخای در برابر تو سجده نمی کنی نیست که تو را دوست نداره و یا احترام به تو نمیگذاره، بلکه به خاطر این که میگوید من یهودی هستم و شخص یهودی هرگز در برابر هیچ چیزی، حتی فرشته خدا هم، نباید سجده کنه. مردخای ایمان پنهانی به خدا داشت، قلبن به خدا ایمان داشت و میدانست که اگر سجده نکنه ممکنه حتی برای خودش دشمن بزرگی درست کنه. او میدانست که با این عمل انگشت نمای قوم شده، میدانست که ممکنه به ضرر خودش و قومش بشه و میدانست که عدم اطاعت از فرمان پادشاه هخامنشی بدون چونه چرا مرگ خواهد بود. ولی او در قلبش آنچنان ایمان به کلام و شریعت خدا داشت که حاضر میشه به خاطر این ایمانش جانش را فدا کند. و دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که درباریان و دوستان مردخای بارها میان به او اخطار میدن که ای مردخای، بهتره که سجده کنی و یا کوتاه بیایی، هیچ عیبی نداره تو که اینو عبادت میکنی، فقط سجده کن در برابرش، ولا میکشنت، ولا کشته خواهی شد. ولی مردخای مرگ را بر کوتاه آمدن و یا برخلاف دستور خدا رفتار کردن و یا خار ساختن کلام خدا ترجیح میداد. مردخای مرگ را بر خار ساختن کلام خدا ترجیح میداد. به راستی که اگرچه در این کتاب اسم خدا زبان نیومده، ذکر نشده، ولی دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید، مردخای به خاطر یهودی بودنش سجده نمیکنه. به زبان دیگر، مردخای به خاطر ایمانش حاضر میشه، به خاطر اعتقاد و به خاطر ایمانش جانش رو در خطر بیندازد، ولی از کلام تورات اطاعت کند. راستی دوست من و شما چه؟ آیا به اندازه مردخای ایمان و اعتقاد راسخ به کلام خداوند داریم؟ امروز دنیا و لامصبان همیشه ما را تحریک و تشویق میکنن که به خاطر زندگی بهتر و یا به خاطر رفاه و به دست آوردن مال و ثروت و مقام و راستی، ایمان خود را از دست بدهیم و یا کوتاه بیاییم، عقاید خود را پایمال کنیم و از کلام خدا اطاعت نکنیم. ما را تشویق میکنن که ای بابا، همه دارن میدزدن، اگر دزدی نکنی عقب میفتی، همه دارن دروغ میگن و در این اجتماع اگر دروغ نگی کلاه سرت میره، همه دارن کلک میزنن، اگر تو کلک نزنی بدبخت میمونی، از قافله عقب میمونی. تحریکات زیاده، جفاها زیاده، سختیها هست. راستی دوست من، عکس العمل شما در قبال این نوع تحریکات چیه؟ من نمیدونم شما چگونه با این عکس العمل‌ها روبرو میشی، ولی برای ما مسیحیان بسیار بسیار مهمه که به همیشه به خاطرمون داشته باشیم که اگر از روی ترس و یا از روی فشار اجتماعی و یا مادی و یا هر نوع آزار و جفای دیگه که پیش بیاد، ایمان خودمون رو منکر بشیم، آن وقت منجی عزیزمان عیسی مسیح ما را در نزد خدا منکر خواهد بود، ما را انکار خواهد کرد. و دوستان عزیز، انکار کردن ما در حضور خدا آنم توسط منجیمون، در حقیقت یعنی از دست دادن حیات جاودان. پس هرگز تسلیم وسوسه ها نشوید. ایمانتون رو لاغل از ایمان مردخای قوی تر کنید. خدا را شکر که شما عزیزان، شما ایماندارانی که در مقابل جفاها و سختیها و فشارهای روی ایمان خود را از دست ندادید، قدرت خدا را نیز تجربه کردید. میدانید که خداوند با شماست. و می دانم که شما در آنجا با مشکلاتی روبرو هستید. جفا در انتظارتونه. خیلی از شما مثل کشیش حسین سودمند، کشیش کلیسای مشهد هستید که میتونست جانش رو با کلامی نجات بده. به او گفتن که اگر اعتراف کنی، توبه کنی، برگردی، اون موقع ما تو رو میبخشیم. ولی او حاضر نشد مسیر رو منکر بشه و در این راه شهید شد. چرا؟ چون او در ایمانش قوی بود. پس دوستان عزیز، با مطالعه کلام خدا و با مصاحبت با خالق مهربان و راز و نیاز کردن با او، ایمان خود را همیشه قوی کنید. و فراموش نکنید که شیطان هم همیشه مثل شیر قرآن منتظره که در ایمان شما ضعفی پیدا کنه تا شما را از عیسی مسیح دور کنه. و از همه مهمتر، همیشه به خاطر بسپارید که عیسی مسیح منجی شما زنده است، با شماست، و اگر شما تا لحظه آخر شاهد امین برای او باشید، بدانید بیش از بیش برکت خدا را نصیب خود خواهید کرد و این اطمینان و وعده مسیح را به خاطر داشته باشید و به آن ایمان داشته باشید که فرمود تا انقضای عالم همراه شما هستم، حتی در جفاها و سختیها و شهید شدنها. مردخای در اینجا با مرگ حتمی روبرو میشه و هامان به خودش میگه حالا که مردخای حاضر نیست مرا سجده کنه و همیشه مرا جلو مردم تحقیر میکنه، به غرور بر میخوره، من هم به حسابش میرسم، هم او و هم همه یهودی ها را نابود خواهم کرد. نفرت هامان از یهودی ها تبدیل به یک آتش مشتعل در فکر و وجودش میشه، به طوری که دیگه آرام و قرار نداشت و هرگز ساکت نمیشست تا کار یهودی ها رو تمام کنه. هامان نخست وزیر خیال میکرد یهودی ها او را دوست ندارن، در صورتی که اینطور نبود، بلکه یهودی ها از کلام خدا یکتا اطاعت میکردن. برای این کار هامان میبایستی از پادشاه یعنی اخشورش هخامنشی اجازه بگیره. ولا نمیتونست کسی را بکشه چون در زمان هخامنشیان عدالت و انصاف برقرار. از آیه 7 به ما نشان میده که هامان سرانجام موفق میشه با حیله و مکر این اجازه را گرفته و حکم قتل یهودیان را در سرتاسر سرزمین هخامنشی صادر کند. حالا قبل از اینکه آیات را بخونم میخوام توجه شما را به اطلاعات دقیقی که در اینجا به ما میده، مخصوصا در مورد روس‌ها و اسامی افراد جلب کنم که اینها بسیار مهمه و ببینیم که چقدر دقیقاً مردخای همه چیز را برامون روشن واضح بیان میکنه. از آیه 7 میخونم. میگوید در ماه اول از سال 12 سلطنت اخشورش که ماه نیسان باشد، هر روز در حضور هامان و هر ماه تا 12 که ماه آذر باشد فور یعنی قرعه میانداختند. پس هامان به اخشورش پادشاه گفت قومی هستند که در میان قومها در جمیع ولایت‌های ممالک تو پراکنده و متفرق می‌باشند و شرایع ایشان مخالف همه قوم‌ها می‌باشد و شرایع پادشاه را به جا نمی‌آورند، لذا ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشاه مفید نیست. حال اگر پادشاه را پسند آید حکمی نوشته شود که ایشان را هلاک سازند و من 10,000 وزنه نقره به دست عاملان خواهم داد تا آن را به خزانه پادشاه بیاورند. آنگاه پادشاه انگشتر خود را از دستش بیرون کرده آن را به هامان ابن اجاجی که دشمن یهود بود داد و پادشاه به هامان گفت هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پسند آید به ایشان بکنی. دوستان در این آیات می‌بینیم که هامان همیشه پیش شاه می‌رفت و برای شاه قرعه می‌انداخت و به اصطلاح فال می‌دید و به شاه می‌گفت که در آینده چه اتفاقاتی می‌افته. در یکی از چنین حالت‌های به شاه میگه که ای شاه عده‌ای هستن، یا به اصطلاح فال گرفته و میگه که این فال میگه که عده‌ای هستن که قانونشون با قانون توی پادشاه همراه و هم آهنگ نیست، در نتیجه باعث اختلاف و شورش کشور میشن. پس ای پادشاه قبل از اینکه بر علیه تو قیام کنن و فتنه بشه، بهتره که از شر اینها خلاص بشی و از آن گذشته اگه این کار را انجام بدهیم 10,000 سکه نقره هم به خزانه پادشاه واریز خواهد شد. اخشورش که به هامان اعتماد کامل داشت، انگشتر خود را که علامت مهر پادشاه بود به آن میده و میگه که برو نقره و طلایی که میگه هم جمع میکنی پیشوش خودت باد، فقط این کار رو بکن که این قوم خطرناک رو از بین ببری تا مبادا فتنی پیش بیاد. دوستان عزیز دقت کنید، هامان که مورد اعتماد اخشورش بود با دادن اطلاعات غلط و نادرست از روی غرور خودش موفق میشه حکم مرگ همه یهودیان را صادر کنه، آن هم از جانب پادشاه، در صورتی که پادشاه هیچ از حقیقت اطلاع نداشت. از آیه 12 براتون میخونم. میگوید پس کاتبان پادشاه را در روز 13 ماه اول احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان امر فرموده بود به امیران پادشاه و به والیان که در هر ولایت بودند و بر سروران هر قوم نوشتند. به هر ولایت موافق خط آن و به هر قوم موافق زبانش به اسم اخشورش پادشاه مکتوب گردید و به مهر پادشاه مخدوم شد و مکتوبات به دست چاپاران به همه ولایت‌های پادشاه فرستادند تا همه یهودیان را از جوان و پیر، طفل و زن در یک روز، یعنی 13 ماه 12 که ماه آذار باشد، هلاک کنند و همه یهودی‌ها را بکشند و تلف سازند و اموال ایشان را غارت کنند و تا این حکم در همه ولایت‌ها رسانده شود. پس چاپاران بیرون رفتند و فرمان پادشاه را به همه جا رسانیدند و این حکم هم در دارالسلطنه شوشن نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند، اما شهر شوش مشوش بود. همونطور که می‌دانید، هخامنشی ها از هند تا حبشه حکمرانی می‌کردند و بر 127 ملیت مختلف و یا طایفه های مختلف فرمان روایی می‌نمودند. پس به تمام زبان های این قوم ها این دستور پادشاه را نوشتند که یهودیان را در روز 13 ماه آذار یا آذر، یعنی حدود یک سال پس از این امر، کشته بشوند. دلیل این که میگوید تا یک سال بعد از این تاریخ اینه که میبایستی این دستورات به همه جای مملکت بره و ماها طول میکشید و آن وقت در چین روزی مردم میتونستن یهودی ها را بکشن و اموالشون رو غارت کنن. همه چیز ظاهراً به نفع هامان پیش میرفت و هامان موفق شده بود که بر مرد خدا، یعنی مردخای، پیروز بشه. موفق شده بود که در حقیقت آن ایمانی که مردخای داشت رو به ظاهر نابود کنه. ولی دوستان عزیز، خیال میکنید خدا اجازه میدهد که چنین عملی انجام بشه؟ آیا خدا اجازه میدهد که شخص به خاطر ایمانش بیهوده کشته بشه اگر نتیجه به بار نمی آورد؟ جمله آخر این فصل بسیار مهمه. میگوید ولی شهر شوش مشوش بود، یعنی شهر شوش منقلب بود. چرا؟ در برنامه آینده با کمان که خدا به این موضوع اشاره خواهیم کرد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما رو به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که شما نیز به زندگی خودتون نگاه کنید و در ایمانتون قوی باشید و هرگز کوتاه نیایید، زیرا اگر در برابر ایمانتان کوتاه بیایید، بدانید که در حضور منجیتون شرمنده خواهید شد. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.